ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. حقوق معلمان تا عصر امروز روز سال نو همچنان واریز نشده بود. دبیرکل سازمان ملل فرا رسیدن نوروز را تبریک گفت. نماینده ویژه سازمان ملل متحد اعلام کرد سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه اعتراضات می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد. درود به یکایک شما عزیزان شنونده. سلامی گرم به مناسبت اینکه نوروز در راهه و تا ساعتی دیگه شاهد اون خواهیم بود. اجازه بدید خبرها رو به آگاهیتون برسونم و الهه روانشاد هستم. دستمزد اسفند ماه معلمان در شهرهای مختلف ایران تا آخرین روز سال واریز نشد و بعد از ظهر دوشنبه آموزش و پرورش ابتدا اعلام کرد حقوقها تا ساعت 14 واریز می شود و پس از آن نیز به دلیل مبلغ واریز پایین تر عذرخواهی کرد. علی احمدی معاون سازمان برنامه و بودجه مشکل رو با آموزش و پرورش نسبت داد و گفت علت تأخیر این است که این وزارتخانه هنوز لیست حقوقها را بارگذاری نکرده. اما صادق ستاری فرد معاون برنامه ریزی آموزش و پرورش گفت بین این دو نهاد اختلاف مبنایی محاسباتی وجود داشت.
ما برای پرداخت حقوق اسفند ماه با توجه به اینکه رتبه های واقعی رو صادر کردیم اختلاف مبنایی محاسباتی با سازمان برنامه داشتیم.
شامگاه دوشنبه اندکی پس از آن که اعلام شد حقوق معلمان در حال واریز شدن است، آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای نوشت به دلیل خطای نرم افزاری پرداخت حقوق اسفند ماه با کسوراتی همراه بوده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی بسیار آشنا با عملکرد آموزش و پرورش را جویا شده است.
قضیه از این قراره که زمانی که یه افزایش حقوقی برای معلم‌ها و کارمندها اجرا میشه، معمولاً اون کسر حقوق همون ماهایی که اضافه شده از جمله کسورات مربوط به بازنشستگی، مربوط به بیمه و نظایر، این از حقوق اون ماهشون کم میشه. قرار بوده در این چند ماه به خاطر رتبه بندی جدیدی که شامل حال معلم‌ها شده افزایش حقوق داشته باشند، اما اتفاقی که افتاده اینه که اون کسوراتش کم شده از حقوق معلم ها، اما به خاطر ناهماهنگی یا به خاطر کارشکنی یا هر مسئله دیگه اصل اضافه حقوق در این چند ماه به حساب معلم ها واریز نشده. نتیجه این شده که معلم ها شاهد بودن که حقوق اسفندشون با اینکه بسیار دیر برخلاف سالهای گذشته که به خاطر عید نوروز معمولا 25 26 حقوق واریز میشد، حقوق اسفند، اما این ماه هم دیر واریز شد، یعنی چند ساعت مونده به لحظه تحویل سال، و همین که حقوق کمتر از ماهای متعارف و قبلی خودشون بود، و این بود که واقعا یک خشم عجیبی رو ما در شبکه‌های اجتماعی از طرف معلم‌ها شاهد بودیم.
آقای بهرامی، یک ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که یک معلم در اعتراض به عدم پرداخت حقوقش در آموزش و پرورش این شهرستان رو گل می‌گیره. این وزارتخونه تا چه حد از دیدگاه شما مقصر این عدم پرداخت حقوقه؟
به نظر من خود وزارتخونه در شرایط نرمال اصولا نباید تلاش خیلی عجیب و غریبی از خودش نشون بده که حقوق معلم‌ها به موقع واریز بشه، چرا که حقوق از بالا به صورت اتوماتیک مثل ماهای گذشته، مثل تمام کارکنان دستگاه‌های دولتی دیگه، باید قاعدتاً واریز بشه. اما اینکه حقوق معلم‌ها مخصوصا بعد از افزایش حقوق‌های مثل همین رتبه بندی این چنین که ما امروز شاهدش بودیم در پیش و خم اداری گیر میکنه، ناشی از بی ارادگی نهادهای فراتر از خود آموزش و پرورش، یعنی مخصوصا سازمان مدیریت و برنامه و نهاد کلن دولت که دوست داره تا جایی که امکان داره حقوق معلم ها رو اضافه نکنند. معمولا هم بهانه اینها جمعیت بالای معلم هاست و اینکه به هر حال وقتی یک جمعیت حدودا 1 میلیون نفری یک افزایش حقوقی رو بخوایم شامل حال اونها بشه، یک بودجه کلانی از دولت رو میبره. به نظر من کارشکن یعنی ناشی از دستگاه‌های فراتر از آموزش و پرورشه و خود آموزش و پرورش علارغم این که همیشه وزرای واقعا نالایقی مستر کار بودن، اما در این مقوله به نظر من تقصیر چندانی متوجه خود آموزش و پرورش نیست.
آقای بهرامی، شما هم اشاره‌ای به سازمان برنامه کردید. رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته به خاطر لجبازی سازمان برنامه و بودجه حقوق معلمان پرداخت نشده. حالا سوال اینه که چرا فرهنگیان و معلمان همیشه در صف اول متضرر شدن از این ناهماهنگی‌های دولت ابراهیم رئیسی هستند؟
سازمان برنامه و بودجه به نوعی وظیفه‌اش توزیع پول‌هایی هستش که در خزانه دولت هست. به نظر من اینجا مسئله مقداری کلانتر هست، یعنی باز مثل دهه های گذشته، مثل سال های گذشته، نهادی مثل آموزش و پرورش برای کلیت ساختار جمهوری اسلامی اولویت نیست. همیشه سعی کردن بودجه آموزش و پرورش رو کمتر از دستگاهی دیگه افزایش بدن. ما شاهد بودیم در 6 ماه گذشته، خب کشور متلاطم بود، اعتراضات سیاسی وسیعی در جریان بود. شما تصور کنید به راحتی از بالا به سازمان برنامه بودجه اینها دستور میدن، امر میشه که بودجه به سمت نهادهای دیگه‌ای بره، نهادهای سرکوب، نهادهای تبلیغاتی، و اینجاست که در دقیقه 90 به امید اینکه در دقیقه 90 مثلا نزدیک تعطیلات عید میتونیم به یک نوعی برای معلم‌ها، برای پرستاران از جایی جور کنیم و حقوق اونها رو بدیم، همیشه به دقیقه 90 موکول میکنن. و همیشه ما در هر سالی شاهد بودیم که چنین اتفاقاتی بوده در مورد افزایش حقوق معلم‌ها. حالا حقوق متعارفشون همیشه به هر حال به موقع واریز شده، ولی افزایش حقوقی وقتی بوده معمولا اون معوقاتش در آخرای اسفند همیشه با چنین چالش های مواجه بوده. چرا که همونطوری که عرض کردم واقعا آموزش و پرورش، معلم، دانش آموز و کلن دستگاه تعلیم تربیت الان برای جمهوری اسلامی هیچ اولویتی نداره.
از نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش میشنیدیم. و اما آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام ویدیویی فرارسیدن نوروز رو تبریک گفت.
As we celebrate Nowruz, let us choose hope and compassion. Embrace the opportunities that lie ahead and work together to building a more peaceful.
دبیرکل سازمان ملل این مناسبت را فرصتی برای آموختن از ارزش‌های نوروزی همچون صلح، گفتگو و همبستگی دانسته و خواستار آن شد که همزمان با گرامی داشت نوروز، همگی مهربانی و امید را انتخاب کنند و برای ساختن دنیایی صلح‌آمیزتر، پایدارتر و جامع‌تر بکوشند.
May this Nowruz bring you joy, good health and prosperity.
آنتونیو گوترش در پایان پیام ویدیویی‌اش آرزو کرد نوروز برای همگان شادی، تندرستی و شادکامی به همراه داشته باشد. و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، اعلام کرد سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی می‌تواند جنایت علیه بشریت باشد. جاوید رحمان در گزارشش به شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد بر اساس سیاست حکومت مبنی بر سرکوب اعتراضات به هر قیمت، موارد متعددی از نقض شدید حقوق بشر رخ داد که مستندسازی شده است. جاوید رحمان با اشاره به مواردی از قبیل کشتن معترضان، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه زندانیان، تجاوز و خشونت جنسی علیه بازداشتی‌ها و حبس و آزار کودکان تأکید کرد گستردگی و شدت این موارد نشانگر امکان ارتکاب جنایات بین المللی به ویژه جنایت علیه بشریت است. گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین آنچه را جمهوری اسلامی با عنوان تحقیقات درباره جان باختن مهسا امینی ارائه کرد فاقد اعتبار و شفافیت خواند و گفت در این گزارش حتی حداقل‌های بی‌طرفی و استقلال هم رعایت نشده است. و دستمزد رهبر چین در بدو ورود به روسیه تاکید کرده که دو کشور متحد هستند، به یکدیگر اعتماد دارند و مصمماً مشترکاً برای حفظ حقوق بین الملل تلاش کنند. آمادگی پکن برای گسترش روابط با مسکو در حالی است که علیه ولادیمیر پوتین از سوی دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با جنایت جنگی قرار بازداشت صادر شده است. بشنویم از آنا رایسکایا.
شی جی پینگ ظهر دوشنبه وارد مسکو شد. در حالی که پیشتر گزارش شده بود ولادیمیر پوتین خودش به فرودگاه می رود، او مورد استقبال معاون نخست وزیر روسیه در امور فرهنگ، ورزش و گردشگری قرار گرفت. برنامه رسمی رئیس جمهور چین در روسیه از سه‌شنبه آغاز خواهد شد. اما کرملین پنهان نمی کند. مهمترین بخش این دیدار سه روزه رایزنی های پشت پرده وی با همتای روسش است که عصر دوشنبه هنگام صرف شام برگزار خواهد شد. صاحب نظران متفق القولند که هنگام این دیدار رئیس جمهور روسیه صراحتاً از پکن درخواست کمک خواهد کرد، هم برای ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی و بکاربرد دوگانه و هم برای افزایش واردات از روسیه تا بودجه دولت روسیه کمتر تحت فشار باشد. دیدار با رهبر چین برای ولادیمیر پوتین همچنین برای اهداف تبلیغاتی مهم است تا نشان دهد که او منزوی نیست. دوشنبه سخنگوی کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه از صدور حکم بازداشتش توسط دیوان کیفری بین المللی آگاه است، اما آن را فاقد اعتبار می داند. پوتین در پی ابلاغ این حکم از کرمه الحاقی و شهر ماریوپول که در پی نبردهای سنگین سال گذشته به اشغال روسیه درآمده بود دیدار و دوشنبه به نیروهایی که در انتقال غیرنظامیان و کودکان اوکراینی به روسیه ایفای نقش کردند، همان جنایتی که باعث آغاز پیگرد قانونی وی از سوی دیوان کیفری بین المللی شد، نشان افتخار اهدا کرد. الکسی گابویف، کارشناس روابط روسیه و چین، معتقد است دیدار با ولادیمیر پوتین کلیدی است تا شی جی پینگ درباره گام‌های بعدی تصمیم بگیرد.
رهبر چین نگران است اگر روسیه در جنگ شکست بخورد، تحولات داخلی در روسیه منجر به تغییر حکومت خواهد شد که این به ضرر پکن است، و از سوی دیگر دست آمریکا برای تشدید فشار بر چین را باز می‌گذارد. در این حال به روشنی پکن هنوز درباره ارسال سلاح مورد نیاز ارتش روسیه در اوکراین تصمیم نگرفته. اول از همه به آن دلیل که چین مدعی است که برخلاف آمریکا به حقوق بین الملل پایبند است. فروش سلاح به متجاوز سالها سال تلاش پکن برای ایجاد چنین وجهی را از بین خواهد برد. و برای برداشتن این گام پکن باید از کرملین امتیازهایی دریافت کند که تاکنون نگرفته. در عرصه اقتصادی این امتیازها مشخص و مربوط به صادرات نفت و گاز روسیه به چین با تخفیف‌های هرچه بیشتر است. بیشک تسریع احداث خط لوله انتقال گاز روسیه به چین از نتایج دیدار کنونی خواهد بود. در عرصه نظامی چین می‌تواند از روسیه فناوری‌های حساس مثلا زیردریایی دریافت کند و اجازه حضور فعال‌تر در شمالگان و یا استقرار پایگاه‌های نظامی در آسیای میانه و بهره‌برداری از پایگاه‌های نظامی روسیه را طلب کند. ممکن است به روسیه در ازای متوقف کردن فروش و پشتیبانی تسلیحات روسی در هند سلاح بدهد، اما اهرم‌های فشار پکن بر مسکو بسیار بیشتر است. در حالی که پوتین رهبر چین را برادر می‌نامد، او بیشک برای شی برادر کوچک است. برای شی این دیدار مهم است تا اطلاعات دست اول کسب و داد و ستد سیاسی کند و ضمناً با ترویج طرح صلح خود که هرچند در اصل کلی‌گویی و فاقد ارزش است، بر اهمیت خود در میان کشورهای در حال توسعه تاکید کند.
از ابتدای جنگ روسیه علیه اوکراین، مقامات چینی با همتایان روس خود 29 بار و با همتایان اوکراینیشان 5 بار دیدار یا تلفنی گفتگو کردند. شی جی پینگ در این مدت 4 بار با ولادیمیر پوتین در تماس بود و پاییز گذشته رؤسای جمهور دو کشور در سمرقند ازبکستان در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای دیدار کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بارها درخواست گفتگو با رهبر چین را مطرح کرده و گزارش ها هاکیست نخستین تماس تلفنیشان از ابتدای جنگ پس از بازگشت شی جی پینگ به پکن انجام خواهد شد. طرحی که چین برای پایان جنگ در اوکراین ارائه کرده مورد استقبال کیف و متحدانش قرار نگرفته. آنا رایسکه، رادیو فردا.
عزیزان، نوروز تو راهه. میدونم که در تکاپو هستید که سفره هفت سینتون رو شاید آماده کنید یا هر کار دیگری، اما اگر فرصت کردید شماره واتساپ ما رو هم یادداشت کنید تا بتونید با دیگر شنوندگان ما، میلیون ها تن از اونها، در تماس باشید. 0 0 420 725 97 4 0.
با فردا،
برای فردا.
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 شب
به وقت ایران.
پیشا پیش نوروز رو به شما تبریک میگم. خدا نگهدارتون تا 45 دقیقه دیگه.